سوال اول، خانم شهلا ابراهیم زاده، چنان که امکان داشته باشد کمی بیشتر آیه و انیکاد را توضیح دهید. عرض کردم که این یه اشتباهه که فکر میکنن این آیه راجبه چشم زخمه و این رو تو خونه ها میذارن که مردم چشم نخورن، بچه ها یا خونه. اصلا چنین نیست، هیچ ربطی به چشم زخم نداره. قرآن کتاب هدایته، قرآن کتاب چشم زخم نخوردن و نمیدونم این چیزایی که در به هر حال فرهنگ و سنت ما هست که نیست. میگه و ان یکاد الذین کفروا، ان یکاد یعنی نزدیک است، اونهایی که کفر ورزیدند یعنی همون کافران مکه، اونایی که آزادی دین رو تحمل نمی کردن، مسلمان ها رو شکنجه می دادن، می کشتن به خاطر اینکه پشت کردن به اون اعتقادات بتپرستی. میگه که و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک به ابصارهم، با نوع نگاهشون. زلقه یعنی در واقع کسی رو به زمین انداختن، عرض کردم مفهومش در واقع که هلاک کردن یا کسی رو کشتن، با چشمانشون تو رو میخوان به زمین بندازن. دو تا کشتیگیر که میخواد اونو به زمین بندازه، به زمین انداختن نماد این که له بکنیم، پای توی سلا لگت کوبت بکنیم. لیزلقونه که به ابصارهم لما سمع و ذکر، وقتی که ذکر رو میشنوند، یعنی قرآن وقتی میشنوند اینطوری به تو نگاه میکنن. اولا راجع پیامبره، راجع بچه های خونه که نیست، راجع به ساختمان خونه که نیست که نظر میزنن یا آدم رو نظر میزنن. میگه اینهایی که کفر میورزند وقتی قرآن رو میشنوند، این آیات رو تو میخونی میشنوند، با چشمشون میخوان بغض و کینه و نفرتشون رو به تو نشون بدن. و یقولون انه لمجنون، میگن بابا این دیوانه است، این جن زده است. و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین، این یه تذکر برای جهانیان، او دیوانه نیست. پس این چشم زدن راجع به پیامبره، اونم نه چشم بزنه میگن چه پیامبر خوش قیافه یا خوش لباسیه، نه، اینجا به معنای در واقع هلاک کردن و کشتن پیامبر. چشمشون میخوان تو رو بکشن، با چشمشون از نفرتشون میخوان تو نابود بشی. اینو میخوان بگه آقای حامد، آیا با افرادی که توهین میکنن به عقاید مانند پارسا ایرانی توصیه شما چی هستش؟ آیا مناظره کار درستی است یا باید کلا نادیده گرفت که افراد سوس ایمان رو به سمت کفر بکشونه؟ ببینید قرآن میگه که اینو قبلا هم عرض کرده بودم، این دو بار تو قرآن اومده، میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این قانون بر شما نازل شده در کتاب. ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها، اگر دیدی توی مجلسی، توی مهمانی، توی یک اجتماعی آیات خدا رو دارن انکار میکنن، یکفر بها، آیات خدا مورد انکار قرار میگیره. و یستهزئ بها، آیات خدا مورد استهزا داره قرار میگیره، میگه فلا تقعدوا معهم، اونجا منشینید. نمیگه جلسه رو به هم بزنید، نمیگه توهین دارن میکنن جوابشون رو بدید، نمیگه قهر بکنید ازشون، میگه بلنشین. تا کی بلنشیم؟ حتی یخوزو فی حدیث غیره، تا یه موجود یه بحث دیگه وقتی وارد شدن، یعنی موقتا ترک مجلس بکنید. معناش اینه که اگر یه رو 10 دقیقه دیگه اومدی نگاه کردی که دیگه بار یه بحثی دیگه دارم میکنه، اشکال نداره بیا بشینی. نمیگه قهر بکنید، نمیگه ترک رابطه بکنید، نمیگه جوابشون حتی بدید. اونا جواب نخواستن، از شما درخواست نکردن جواب بدین، شما چه حقی دارین خودتون رو تحمیل کنید به اونا؟ این آزادی رو خداوند داده، هم به پیامبر اینو داره میگه و هم به مؤمنین به عنوان یک امر صریح قرآنی، میگه این دستور به شما نازل شده. در جای دیگه میفرماد ولا تسمعن، لا تسمعن بوده تسمع یعنی میشنوی، لا تسمع یعنی حتما میشنوی، لا تسمعن یعنی 100% شما مسلمونا خواهید شنید، لتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، یعنی از یهودیا و از مسیحیا، و الذين اشركوا از مشرکین، 100% خواهید شنید چه چیزی ازن کثیرا، سخنانی که اذیتتون بکنه بسیار می خواهید شنید، یعنی سخنانی که کارت به استخونتون برسه. ولی انتصبروا، اگر تحمل بکنید، و تتقوا، تحمل بکنید، سلف کنترل داشته باشید، تقوای ترمز، ان ذالک من عزم الامور، نشون میده عزم و اراده دارید. بنابراین حالا اونی که نوشتین، من نمیدونم کی هستش و چیه، هزاران نفر، صدها نفر از این مزخرفات و اینها میگن، اینا مهم نیست، انقدر بذار بگن هرچی دلشون بخواد، مهم اینه که ما برای اون مهم نباشه. همه اینا برمیگرده که ما اهمیت میدیم و نمیدیم، بذار هرچی دلشون بخواد بگن. دستور قرآن اینه که عکس العمل نشون ندیم. خیر، اگرم نشون میدیم، نه حتما تو مجلس، میگه اوت اولا سبیل ربک، دعوت بکن به راه پروردگارت، بالحکمت، با حکمت یعنی با اخلاق، والموعظه الحسنه، با زبان خوش، زبان نیکو، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. حالا اینا دیگه مفصل از بحث خارج میشیم. آقای امیر بیات، به نظر میرسد که قرآن به شدت برای انسانها ارزش قائل شده است. آیا میتوان گفت که خلاصه قرآن این است که انسانها خدا و یا از خدا هستند و باید کوچکترین بی احترامی به انسان نباید کوچکترین بی احترامی به انسان شود؟ البته انسانها که خدا نیستند، از خدا هم ما همه خلق خدا هستیم، همه از خدا هستند. البته قرآن میگه شما از خدا، از خدا شما را آفریده، به سوی خدا هم برمیگردیم. قرآن میگه که لقد کرمنا بنی آدم، ما خیلی کرامت دادیم به انسان، و حملناه فی البر و البحر، در دریاها و خشکیها او رو مسلط کردیم. جهان را سن میگه که انسان، جهان رو در اختیار رشد و کمال انسان قرار دادیم. خلق السماوات و الارض و لتجزا کل نفس بما تسعی، خداوند همه این عالم کهکشان ها رو، همه جا رو ساخته که هر کسی به مقدار تلاشش نتیجه شو بگیره. یعنی انسان میتونه مالک همه این کهکشان ها بشه. اینا آیات قرآن هستش. بهشت هم میگه همه جهان هستیه. سار و الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات و الارض. بنابراین این همه که خداوند به انسان کرامت داده، منزلت داده، آزادی داده به دشمنان انبیا. این سوره انعامه که میگه ما هر پیامبری فرستادیم، کذالک جعلنا لکل نبی عدوان، برای هر پیامبری میدون دادیم به دشمنانشون، که یوها بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورن، تا اینا بتونن با حرفهای به ظاهر تزیین شده شون مردم فریب بدن. یعنی اونا هم آزادی دارن که ضد انبیا و اولیا خدا حرف بزنن، بنویسن، بگن. میگه ولو شاء الله ما فعلوا، اگه خدا میخواست که نمیتونستن این کار بکنن. این جزء مشیت خداست. اگه مشیت خدا اینطور نبود که جرأت نمیکردن، نمیتونستن، پدرشون در میآورد. پس چیکار کن؟ فذرهم و ما هم یفترون، هم خودشونو آزاد بگذار و همه این افتراهاشونو، فیلم، کارتون، سینما، نمیدونم سی دی، دی وی دی، کتاب، هر چی هست. این آیه سریع قرآن 112 انعام رو برین بخونین. فذرهم ولهم یفترون ولتسقى الیه افئدت الذین لا یؤمنون بالآخره. خدا خواسته که گوش دل کسانی که به آخرت ایمان نداری حرفا رو بشنوه. ما سانسور میکنیم که نشنون، میگیم تهاجم فرهنگیه. قرآن میگه خواستم بشنون، ولی یرزوه، خواستم که راضی بشن اونا هم، ولی یقترفو ما هم مقترفو، خواستم اونا اون کاری که میخوام بکنن بتونن بکنن. این آیت قرآن، حدیث و روایت هم نیست. یعنی چه منزلتی بالاتر از این که خدا یه عمر به بندگانش آزادی داده که تو مخالف منم باشی، تبلیغم بکنی، من جان تو نمیگیرم، نعمتم هم از تو نمیگیرم، تا آخر عمرت هم میتونی سور و مرو گنده باشی و از نعمات من بهره من بشی، خودت سرنوشت خودت رو داری رقم میزنی. من فقط بهت میگم این اعمالت چی کار داره میکنه آینده تو. همون مثل پزشکی که به آدم میگه این مواد غذایی این چیزا رو داره، چربیش و قندش و فلان و فلان، خودت میخوای بخور صبح تا شب، اون برو چربی بخور، قند بخور، کاری بد ندارم، فقط بدون پدر خودتو داری در میاری، سکته میکنی، سرطان میگیری، مرض قلب میگیری، نمیدونم کلیت رو از دست میدی، اینا رو فقط بدون در بلند مدت این عوارضش هستش. قرآن با ما اینجوری رفتار میکنه، این کم منزلتیه. خدایی که خالق میلیاردها کهکشانه به یک انسان چنین اختیاری داده که هیچ کسی این اختیار رو تو دنیا نداره. امانتی که به انسان داده هیچ جزی از اجزای جهان این امانت اختیار رو نداره. سال بعدی از آقای رحمت الله، آیا چشم زخم حقیقت دارد؟ بالا از تو قرآن که چنین چیزی من ندیدم در قرآن که چشم زخم، یعنی یک کسی به آدم مثلا یه نگاه مثلا بدی بکنه حتما آدم گرفتاری بلا میشه، یا مثلا چشم آدم رو بزنه این چشم زخمه، مثلا بگه آه چه این بچه مثلا سلامتی خوبیه فلان. ممکنه که خود آدم اگه غره بشه، مغرور بشه که مثلا حالا، یعنی به جای این که خدا رو ببینه و نعمات خدا به خودش که آه مدتی سرما، چند سالی که مثلا سرما نخوردم، مریض نشدم، خوب سالمم. من تجربه کردم در مورد خودم، گهگاه دیدم که این اتفاقات میفته، نمیدونم این یا آدم هم ممکنه خودشون نظر بزنه. این مبنای منطقی و علمی لاقل برای من روشن نیست که داره یا نداره که حالا دیگری رو آدم چشم بزنه یا خودش رو، این تو فرهنگ ما هست، ولی من هیچ مبنایی ندیدم در قرآن. تو نهج البلاغه البته هستش، میگه ول عینو حق، چشم حق حقیقت داره در واقع، ولی نهج البلاغه مثل قرآن نیست که هرچی هست آدم بگه نه حتما درسته، بالاخره مثل احادیث و روایات دیگه جمع آوری شده است، چیزی رو آدم میتونه بپذیره که در قرآن هم معیدش رو پیدا بکنه، وگرنه اعتباری الزامن نداره. من نه رد میکنم نه میتونم قبول بکنم. آیا صدقه دفع بلا میکند؟ او رو هم نمیدونم، یعنی در واقع تو فرهنگ ما هست، در ادبیات دینی ما هم خیلی هستش، میگن صدقه بدید رفع بلا بکنه، ولی خود بلا یعنی امتحان و آزمایش. بیش از همه پیامبران مبتلا بودن، ابتلای پیامبران از همه بیشتر بود، اونا گرفتاریشون بیشتر بود، آیا مثلا صدقه نمیدادن؟ خود بلا در واقع چالش و چلنج های زندگیست که آدم رو میسازه، یعنی اگه من صدقه بدم مریض نمیشم، تصادف نمی کنم، نمیدونم، چیزی که آدم مطمئن نیست، نمیتونم با زرت قاطع خدمتون بگم، تو فرهنگ ما هست ولی من دلیلی براش پیدا نکردم. آیا خواندن نادعلی و رفتن به مراسم اربعین عبادت است؟ نادعلی که معمولا دراویش میخونن، ناد علیون مظهر العجایب، نمیدونم مفصله. من اتفاقا با یه درویش سالها پیش فکر کنم مثلا 40 سال شاید پیش بود باش صحبت میکردم، در یه سفری بود و هم بودیم، خیلی چیزای اظهار چیز دینداری و مذهب میکرد، دیدم نماز نمیخونه، گفتم که شما نماز نمیخونین؟ گفتش که نه، من ناد علی میخونم که از نماز مهمتره، ناد علیون مظهر العجایب. گفت ما نیازی نیست که این نماز و اینا مال اهل شریعته، ما اهل طریقتیم. خود حضرت علی که دیگه شما خودتون مخلص او میدونید، اون بیش از همه اهل صلات بود، میگه لا یسبقنی، هیچ کسی بر من سبقت نگرفته در نماز مگر رسول خدا، یعنی این ارتباط با خدا رو از طریق صلات، میگه کسی بر من پیشی نگرفت جز رسول خدا. شما چطور معتقد به نمازی؟ گفتم نهج البلاغه میخونی؟ گفت که نه، نهج البلاغه خبری من نهج البلاغه هم نداشت، ولی خب درویش و با همون حالتای بود، خیلی از درویش در واقع این چنین هستن. بنابراین ناد علی هم چیز قلوب آمیزی است که خب یه دعی جایگزین دعاهای اصیل قرآنی یا چیزای دیگه کردن. کسی اگر میخواد بره خود عمل کرده امام علی رو در رکاب پیامبر در یا دوران حکومتشون، اون رو بره ببینه. اون ناد علی خوندن چه معنایی داره؟ رفتن به مراسم اربعین عبادت است. والا چه عرض کنم، اولا اربعین و همه این مراسم، یه بار عرض کردم که از زمان آل بویه، یعنی حدود 230 سال بعد از هجرت پیامبر معمول شد. یعنی برای اولین بار که آل بویه در واقع اولین حکومت ایرانی بوده بعد از دوران اسلام. همه ایران هم نه، بخشی از ایران، در واقع شمال ایران، چون آل بویه مال دیلم بودن. دیلم قسمت های کوهستانی گیلان. سه تا برادر بودن که احمد و علی و حسن، ظاهرن اینا هر کدومشون یه بخشی از ایران رو گرفته بودن. بعد تونستن یه حکومت مقتدری رو تشکیل بدن، از زیر یوغ خلیفه خارج شدن، خلیفه که در بغداد بود. یه حکومت شیعه ایرانی برای اولین بار در سال 230 32 هجری قمری بود. و اونا چون شیعه بودن، برای اولین بار عید قدیر رو میذارن. عید قدیر قبل از اون رسمی نبود، چون شیعه اقلیتی بود و تحت فشار و هیچ وقت جرأت این کار رو نداشتن. و اربعین هم از همون دوران، اصلا تعطیل روزهای عاشورا اینا از همون سال 235 به بعد. یه وزیری داشتن به نام عزت‌الدوله دیلمی. اون خیلی آدم باورزه با هوشیار و مقتدری بود. اون آداب شیعه رو از اون موقع معمول میکنه، هم اشهد ان علی ان ولی الله اون موقع گفته میشه، هم حی علی خیر العمل از اون موقع هستش. یعنی اون چیزی که رسمی شده دیگه تو جامعه به صورت حکومتی، یعنی یه نقش سیاسی بهش داده شد. مسئله اربعین و نمیدونم عید قدیر و غیره حالت حکومتی پیدا کرد. اصلا عاشورا تعطیل رسمی شد زمان عزت‌الدوله دیلمی. اینها قبل از اون نبود. یعنی تا سال 233-232 این مراسم اصلا در جوامع اسلامی نبود. اربعین یک حالت سیاسی است. الان هم 100% سیاسیه. 100% یک نوع لشکرکشیه، یک نوع ارائه قدرتی است که ما اینیم. شیعه و به خصوص نشون دادن به مثلا اهل تسنن عراق یا کشور دیگه، ما از یه همچین پشتوانه یا مثلا عقیدتی برخورداریم که حالا اگر شده چند میلیارد هم مثلا خرج بکنیم و سفره‌های چند کیلومتری هم بندازیم، یه همچی جمعیت میلیونی رو میبریم کربلا. ولی به قول فرموده رسول خداست، میگن یک کسی یک انبار خرمایی رو نذر کرده بود که بعد از مرگش این رو پیامبر، به دست مبارک پیامبر، به بینوایان داده بشه. از دنیا میره و پیامبر این کار رو میکنن طبق وصیت اون. آخرم که اونجا رو جارو میکردن، یه خرما گندیده در میارن، میگن اگه در زمان حیاتش همین رو داده بود، از کل این خرما، این یه انبار خورما ارزشش بیشتر بود. حالا باید گفت که یه جو به سمت امام حسین رفتن، چهار تا کلمه امام حسین فقط یاد گرفتن در مسیر رو حرکت کردن، از هزار تا این اربعین های نمایشیه که میلیاردها پول مردم تلف میشه و از کار و زندگی دیرا بیفتن، برن تورام این همه پذیرایی هایی بشه که چی، برن که چی کار بکنن اونجا، مگه امام حسین اونجاست؟ این مرقد سازی ها هم از زمان آل بویه شد. قبل از آل بویه اصلا چنین چارتاقی و گنبد و بارگاه چنین چیزایی اصلا نبود در عالم اسلام. همه اینها هم برمیگرده از دو قرن و نیم بعد از دوران اهل بیت پیامبر. آل بویه شروع میکنه یواش یواش گنبد و بارگاه سازی، که بعد از اون دوران صفویه میشه دیگه. شاه عباس ها و پادشاهانی که سفاک بودن و خونریز بودن و نمیدونم شرابخوار بودن، اونا برای این که نشون بدن ما اهل حرف هستیم، پای پیاده میرفت کربلا، میگفت که من، یا میرفت نجف، میگفت من کلب آستان علیم، سگ آستان علی، برای فریب مردم، برای نمایش دینداری. و اینا اهل نه اسلام بودن نه شیعه بودن، اینا پایبند می حرفا نبودن، دنبال قدرت بودن. و اینا رو بزرگ کردن، جنگ شیعه و سنی و جنگ ایران با عثمانی، امپراتوری عثمانی و با الی آخر. آقای ارسلان چگونه خدا از طرفی آدم را مسجود ملائک و خلیفه خود قرار داده و از طرفی او را جاهل و عجول و ضعیف و هرچه بدتر نامیده. شایدم خواسته آدم با تسلیم خودش به هر مقام و جایگاهی خدا بهش میده به فرشتگان درس بده که از سجده آدم عبا نکنن. ببینید اونجایی که میگه من به انسان این امانت رو دادم، یعنی هیچ موجودی در دنیا اختیار نداره، آزادی انتخاب نداره، همه مطابق قوانین ژنتیکی دارن عمل میکنن، هیچ سگی، هیچ گربه، هیچ شیری، ببر و پلنگی، هیچ کدوم اختیار ندارن یه کار دیگه بکنن، مطابق غرایزشون دقیقا مطابق اون عمل میکنن. هیچ سگی نمیخواد پرواز کنه، نمیخواد تو دریا حرکت بکنه، اختراع بکنه، نه، همون چیزی که هست. سگ 1000 سال پیش با سگ حالا همونن، هیچ درک و دانششون فرق نمیکنه، مگر انسان از اون چیزایی که خودش فهمیده به اونا آموزش بده، اونم وقتی مرد این سگه به طوله هاش اون دیگه نمیتونه منتقل بکنه، مگر اینکه اونم دو مرتبه آدم تمرین بده. ولی انسانه که این اختیار رو داره، به انسان ابزار شناخت سگانه سمع و بصر و فؤاد داده و این ستاد مرکزی که پروسس بکنه این اطلاعاتو، هیچ کدوم از موجودات ندارن. خداوند همین آزادی که داده به ملائک میگه که اونا در واقع به خدا تعجب میکنن، میگن کسی رو قرار دادی که خون میریزه و فساد میکنه؟ خدا میگه من چیزی میدونم که شما نمیدونید. یعنی همینی که انسان آزاده، میتونه خون بریزه، میتونه فساد بکنه، در واقع در این جریان آزمون و خطا رشد میکنه. عرض کردم یه بار، اگه بچه رو بخواد مادر همش بغل بکنه، بچه راه رفتن یاد نمیگیره، ولی وقتی که رهاش میکنه میخوره زمین چندین بار، ممکنه که خون بیاد دست و پاشم، گریه میکنه، ولی 10 بار 20 بار که افتاد بالاخره راه رفتن یاد میگیره. بشرم یواش یواش با این آزادی که بهش داده میشه به پای خودش رها شده، بغلش نکرده خداوند که به اصطلاح طبیعت اون رو تغذیه بکنه، یواش یواش راه افتاده دیگه. این خیلی محبته. بنابراین اینجا هم که میگه جاهله، میگه یه همچین پتانسیلی انسان داره، میتونه از فرشتگان برتر بیاد. انه ظلوم جهول، ظلم یعنی یه چیزی رو در جای خود نگذاشتن. میگه شرک ظلم عظیمیه. کسی که قدر خودش رو نمیدونه، نمیدونه که چه استعدادی داره، به کجا میتونه برسه، این ظلم به خود نیست و جهل به خود نیست. نمیگه که انسان ذاتن این چنینه، میگه انسانی که این همه امکانات داره، یه پدری بچهش رو گذاشته تو بهترین دانشگاه، بهترین امکانات رو بهش داده، بهترین ارثیه رو هم براش گذاشته، همه رو تلف میکنه. پس تقصیر اون پدره نیست، پدره ظلم نکرده، اون کسی که این همه امکانات بهش داده شده ظلم کرده، جهالت به خرج داده، تلف کرده، رفته دنبال دراگ و نمیدونم 1000 جور اعتیاد دیگه، پولاش هم تباه کرده. آقای بهروز امینی، علی ولی الله هم میشه بوده، سوره مائده آیه 55 آیه ولایت هست، چی میگن ایشون؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. کافیه یه نفر این آیه رو بدون پیش داوری بخونه، بدون اون چه که یقولونه، دیگران میگند، داوری بکنه. جلو 100 نفر آدم بذارید این آیه چی میگه، ترجمه ساده شو بخونین. انما ولیکم الله، انما یعنی این است و جز این نیست. به جای این که برین به ولایت روس، به ولایت امریکا، به ولایت غیر خودتون، این است و جز این نیست که ولی شما کیه؟ ولی شما خداست. خدا هم که حالا زمان ما کتاب خداست، فرامینش رو تو کتاب آورده. آیا خدا فرمانده سیاسیه؟ معنای ولایت رو که میگیرین یعنی خدا رهبر سیاسی ماست. دوم بر رسوله، رسول الان رهبر سیاسی ماست. سوم والذین آمنو، کسانی هستن که ایمان آوردن، یعنی مؤمنین. نمیگه والذی، اون کسی که، والذین، اون کسانی که ایمان آوردن. یعنی شما مسلمونا به ولایت خدا، به ولایت رسولش، یعنی کتاب و سنت، و اگر میخوان در واقع ولایتی هم انتخاب بکنید، از مؤمنینی که کی هستن؟ الذین یقیمون الصلاة، کسانی که، چون خیلی ها میگن ما مؤمنیم ولی نماز نمیخونن، نماز رو به پا می دارن، صلات رو، و یعطون از زکات، زکات رو میدن ولی نه زورکی، چون خیلی مالیات میدن ولی میگن سگ خورد، کوفتشون بشه. آیا مالیات رو همه یا زکات رو همه با داوطلبانه میدن؟ ولی و هم راکعون، در حالی که راکع به هر چیزی، یعنی در واقع سرسپرده، یعنی پذیرفتن هم چیزی، تعظیم که میکنن، یعنی ما در اختیاریم. حالا تعریفی که آقایون میکنن چیه؟ داستانی قصه ای در آوردن و هم راکعون میگن بله، این منظور حضرت علیه. اول حضرت علی که الذینه نیست، الذیه، این جمعه، مؤمنینی که دارن میگن یقیمونم استمرارشه، نه یه بار اینجوری نماز خوندن. یوتونم یعنی همیشه. در واقع میخواد بگه رؤسای شما، مسئولین شما، باید از خودتون، از این مؤمنین باشن اگه شما مؤمن هستین. حالا میگن که حضرت علی بله یه موقعی تو مسجد بودن، داشتن نماز میخوندن و یک سائلی آمد، یک گدایی آمد و حضرت علی هم دستشون رو دراز کردن و اون انگشتریشون رو دراز کردن و این انگشتری به اندازه خراج نمیدونم یک سال نمیدونم مدینه بوده مکی بوده و این انگشتری رو به اون سائل دادن. و یعنی چه آدمی که حتی توی نمازم وقتی که هست دست از انفاق بر نمیداره. هم راکه اونو به معنای رکوع نماز گرفتن داره. این همه تو قرآن راجع به رکوع هم داره میاد، میگه یا مریم اقنتی ورکعی وس شدی مر راکعین، مریم سجود بکن، رکوع بکن. اولم سجوده، رکوع یعنی در واقع آدم در برابر حقیقت سرخم بکنه، تکبر و نشون نده. حالا اون قصه که میگن یکی دوتا هم اشکال فقط نداره، خیلی بیشتر از اونه. حضرت علی که میگفتن نماز میخوندن انقدر حواسشون به خدا بود که تیرم از پاشون در میآوردن متوجه نمیشدن، حواسشون به بیرون بوده. اولا هیچ سائلی، هیچ گدایی دیدین که تا حالا توی مسجدی بیاد وقتی که همه دارن نماز میخونن بیاد شروع کنه به صحبت که من بدبختم، بیچارم، پول ندارم؟ همیشه بدون استثناء فقرایی که تو مسجد میان، مسجد خودمون لاقل دیگه دیدیم، تو مسجد اهل تسنن که این حرفا نیست، من که تا حالا ندیدم، صبر میکنن وقتی نماز تمام شد دعاهاشم خوندن، یکی بلند میشه میگه که من مثلا مشکل بدهی دارم و اجاره خونم رو نمیتونم بدم. کدوم مسجد تو نماز همه حواسشون به رکوعه؟ اولا در حال رکوعه میاد اونجا تیزشون مطرح بکنه. تازه حضرت علی وقت نبوده که میگفته حالا میره، خب معلومه که نمازشو میخون تمام میشه، خب بعد وقتی که تمام شد اشهدشو بعد میگه خب مثلا برادر تو مشکلی چی داری؟ مگه وقت کم بوده که از اون وسط نماز بخوان بدن؟ آیا مگه خود فقیهان نمیگن تو هر حرکتی تو نماز بکنیم باطله؟ چطور بقیه این مورد میگن در این مورد باطل نیست که کسی دستشو دراز بکنه یا اشاره بکنه بیاد دست من بکن؟ تازه حضرت علی مگه انگشتر به دستشون میکردن؟ انگشتر برای چی؟ مگه نمیگن آقایون که انگشتر تزئیناتو نباید تو نماز آورد؟ مگه نمیگن انگشتر تزئینی داشتن؟ انگشتر همیشه در طول تاریخ مهر امضا بوده. هم سلیمان اون موقع مثل حالا نبوده که امضا بکنن، جامعه بی سواد بوده، ولی برای اینکه همیشه هم از پیامبر بوده مهرشون، هم دیگران، یعنی مهر هر کسی، اون جیب که نبود، در جیب میافتاده، انگشتر همراه خودشون بوده، مهر میزدن. حضرت علی میان مهر حکومتشون رو به یه نفر که نمیشناسن بدن. حالا میگن قیمت اون انگشتر نمیدونم، حالا اینا هست دیگه، برین بخونین. این پول پیش حضرت علی چیکار میکرده؟ آیا این اسراف نیست که آدم یه همچین پول گزافی که به اندازه یه مالیات یه شهره به یه ناشناس بدن؟ اگه یه کمی دقت فقط بکنن جناب بهروز، صرف نظر بکنن از این چیزایی که به خوردشون دادن، اینا را قطعی گرفتن، 100% گرفتن، یه ذره تأمل به خرج بدین، میفهمین که چقدر بیپایه و اساسه. براشم توجیه نتراشین که نه حالا اشکال نداشته، حالا حضرت علی، این ذهنتون رو پاک بکنین از اون چی گفتن، دقیق به این آیه نگاه بکنید ببینید اصلا 1% احتمالی هم چیزی وجود داره. و بعدم امام علی رو چرا سراغ این چیزا دارین میرین برادر؟ یه بار لااقل نهج البلاغه شو بخونین. چه چرا انقدر چسبیدین به اینکه انگشترشو وسط نماز داد؟ چرا نمیگین جانشو در رکاب پیامبر تو همه جنگ ها داد؟ اون چیزا زحمت داره، درس داره. نمیگین چرا شبا میرفت بیرون؟ چرا نمیگین که امام علی گفتش که فلا تقولون، هرگز فکر نکنید که اگر به من انتقاد بکنید برای من سخت خواهد اومد. میگه مبادا ترک بکنید امر به معروف و نهی از منکر رو، به من اعتراض بکنید، حرفتون رو بزنید. ولا تکفوا عن مقالت به حق او مشورت به عدل. آیا این مقام معظم رهبریتون این کارا رو میکنه؟ تحمل میکنه دیگران و انتقاد دیگران رو؟ موارد دیگری رو ببینید که چقدر حضرت علی میگه که به مالک اشتر، میگه با مردم، با مخالفین، مردم مصر که مسلمان هم هنوز نبودن، میگه مبادا مثل گرگ درنده به جون مردم بیفتی، تقتن اکلهم، خوردنشون رو غنیمت بشماری. فانهم صنفان، از دو گروه خارج نیستن، اما اخون لکه فی دین، یا برادر دینی تو هن، او نظیر لکه فی الخلق، یا نظیر تو هن، یا برادر دینی هن، یا هم نوع تو هستن. ببینید به چه زبانی. یه بار فقط اون عهدنامه مالک اشتر رو بخونید، ببینید از 100 تا از این قصه های من درآوردی رو شما بیشتر تأثیر میذاره. اون موقع علی ابن ابی طالب رو خیلی بهتر خواهید شناخت تا این چیزهای قلوبامیز رو. آقای صادق، چرا قرآن میفرماید فتنه از قتل بدتر است؟ و در واقع موضوع فتنه که در قرآن ذکر شده، نمونه عملی آن در روزگار ما به چه اطلاق می شود که امروزه یه عده از این موضوع هم سوء استفاده میکنه؟ آیات قرآن رو ببینید، میگه که اخراج کردن مردم از شهر و دیار این فتنه است، ول فتنه تو اکبر من القتل. یه جا میگه ول فتنه تو اشد من القتل. اون موقع ها میریختن به یه جای حمله میکردن، یه شهری بیرون میکردن مردم شهر رو، آواره میکردن. این رسم خب همیشه بوده. خب الانم روسا حمله کردن به اوکراین، خب چند میلیون جمعیت از اونجا رفتن، چقدر جمعیت به خاطر همین حضور ایران در سوریه، چند میلیون از مردم سوریه آواره نشدن، آواره به کشورهای غیر مسلمان نشدن. اینا همون در واقع فتنه است. وقتی توی جامعه امنیت نباشه، زن و بچه آدم کشته بیشن، اینا همه فتنه به بار میاره دیگه. آیاتو بخونین، در واقع میگه سلب آزادی مردم که بخوان انتخاب، مسلمان ها میخواستن خدای یکتا رو بپرستن، اونا نمیذاشتن، حمله میکردن، میزدن، میکشتن. میگه الفتنه تو اکبر من القتل، یا الفتنه تو اشد من القتل، دو بار اومده. بنابراین فتنه، آقای خمینی میگفت که جنگ تا رفع فتنه از عالم. یه کسی گفت که آفزه که آبدهانم به زمین بنزه فتنه است، هر چیزی که اگه قرار باشه فتنه رو آدم رو هر چیزی بگه. خب اگه اینطور بود خدا شیطان مرخصی بهش میدادی که فتنه تمام میشد. به جنگیم تا که فتنه از عالم برداشته بشه، پس تا قیامت با جنگید بی خودی با همه مردم دنیا جنگ را بندازیم. فتنه به اون معنا نیست، تو هر موضوعی رو باید قبل و بعد خودش دید، ولی اونجا که تو قرآن اومده به معنای همین سلب آزادی مردم بر انتخاب عقیده و چیز هست، و بیرون کردن مردم، آواره کردن مردم. مصداقش همون مسلمانایی است که از مکه اخراج شدن و در واقع فرار کردن به مدینه. بله، در نمونه عملیش روزگار ما، نه این هم پاسخ دادم، بله این هم دیگه آخریش دیگه. بله خیلی ممنون و متشکر از بله صبرتون، دیگه وقتمون دیگه هم گذشتی که بله.